به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. آیا نتیجه انتخابات پارلمانی عراق شکستی برای جمهوری اسلامی و سیاست‌هایش در عراق محسوب می‌شود؟ گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی چرا می‌گویند نتیجه را نمی‌پذیرند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. نتایج اولیه انتخابات عراق، جریان صدر به رهبری مرصد و صدر با 76 کرسی بیشترین سهم از کرسی های پارلمان رو کسب کرد. همزمان احزاب و گروه های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی نتایج انتخابات رو ضبط کردند. بر اساس نتایج اولیه، ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحل بوسی 37 کرسی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی 34 کرسی و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی 32 کرسی پارلمان عراق رو کسب کردند. مقتدی صدر بعد از انتخابات گفته سلاح باید حتی برای گروه‌های مدعی مقاومت ممنوع شود و فقط در دست دولت باشد. در برنامه امشب سه مهمان داریم: کامیلیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی از نیویورک، حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن، و حمدی ملک، روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال از لندن همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. خانم انتخابی فرد، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. برنده ها و بازنده های این انتخابات به نظر شما کی بود؟
عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. برندگان و بازندگان در این انتخابات به نظر من روشن هستن. برنده مردم عراق هستن، مردمی که با اعتراض و تحریم در انتخابات نشون دادن که کاملا اعتماد خودشون رو به سیاستمداران عراقی از دست دادن. نسبت سال 2018 به امسال که انتخابات پنجمین انتخابات پارلمان بود نشان داد که 41% میزان مشارکت کنندگان کمتر شده. از تقریبا 26 میلیون افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات، فقط 9 میلیون و چند صد هزار نفر رأی دادن. به این معنی که فقط 34% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردن. خب میتونیم بگیم که برنده مردم عراق بودن که به صراحت و با صدای بلند مخالفت خودشون رو با احزابی که در انتخابات شرکت داشتن نشون دادن. اما خب برنده از لحاظ چیزی که روی میز هست و داریم میبینیم، گروه صدری ها بودن. دیدیم که تعداد بیشتری کرسی نسبت به سال 2018 تونستن به دست بیارن، اما همچنان این گروه هم نتونسته اون آرای کافی رو، کرسی های لازم رو به دست بیاره که یک دولت مطلوب مورد نظر خودش رو بخواد تشکیل بده و لازم داره با ائتلافهایی همراه بشه، با حزب دموکراتیک کردستان و همینطور با حزب مربوط به آقای الحبوسی رئیس پارلمان، که ائتلاف با اینها برای تشکیل دولت هم چالش‌های خیلی زیادی رو در مقابل آقای مقتدی اسد قرار میده که حالا امیدوارم در ادامه برنامه بتونیم راجع بهش صحبت کنیم.
بسیار خوب. آقای ملک، شما اگر لطف کنیم به ما بگید که کیها در این انتخابات شرکت نکردند؟ گروه زیادی به هر حال انتخابات رو نادیده گرفتن، تحریم کردن و نخواستن که حضور پیدا بکنن. اون گروه ها کیا بودن و اصلا عدم حضورشون چه تأثیری داشت؟
خب در عراق اونها معروف هستن به اکثریت خاموش و همطور که مشخص هست اکثریت واجدین شرایط در این انتخابات شرکت نکردند و این افراد کسانی هستند که به کل پروسه سیاسی اعتراض دارند و خسته شدند از وعده وعیدهایی که در این 19 سال 20 سال از سیاسیون عراقی گرفتند و فقط هم در حقیقت محدود نمیشن به فضای شیعه، بلکه در کردستان عراق و در مناطق سنی نشین اینها رو داریم، در بغداد داریم و در جنوب داریم. واقعیت اینه که خب 19 سال احزابی که حاکم بودند چیزی ارائه ندادن، یعنی یک کشوری که از بحرانی به بحران دیگر منتقل میشه به لحاظ وضع اقتصادی، به خصوص کشور بسیار جوانی هست، عراق یکی از جوانترین کشورهای جهان هستش، و ولی به لحاظ وضعیت کاری، به لحاظ امید به زندگی، امید به آینده وضعیت خوبی نداره. عراقی ها خودشون رو در حقیقت شهروند یک کشور ثروتمند میدونند ولی از ثروت این کشور چیزی گیرشون نیومده، و احزابی که حضور دارن واقعا نه تنها بر روی زمین چیزی ارائه ندادن، حتی در تبلیغات هم دیگه خلاقیت خودشون از دست دادن و با یک زبان بسیار بسیار سخیف گاهی با مردم صحبت میکنن.
به عنوان مثال شما اشاره تو میگیم به کی هست و چی گفته شده که به نظر شما سخیف اومده؟
خب در چندین مورد میشه دقیقا چندین مثال میشه زد، ولی معروفترین ها همین چند روز پیش آقای هادی عامری که خب بسیار هم به ایران نزدیک هست، رهبر گروه بدر، بسیار هم پرنفوذ هست، 20 سال هست که ایشون در حکومت هست، گروهش در حکومت هست. ایشون گفتش که به این دلیل که ما جزو اتباع و پیروان امام حسین هستیم اجازه ندادند که کشور رو بسازیم. یعنی در این حد به مسخره میگیرند شعور مردم عراق رو، شعور رای دهنده عراق رو، ولی رای دهنده عراقی نشون داده که در مراحل مختلف آگاه تر شده.
این کارت امام حسین رو میخرن رای دهنده عراقی؟ به هر حال عراق کشوری است که 65% جمعیت شیعه داره حداقل.
اتفاقا بدتر، این که شیعه هستند بیشتر عصبانیشون کرد به نظر من این نوع گفتمان. خب اگر که می‌خریدند وضعیت آقای عامری این گونه نبود و وضعیت حزب یا ائتلاف فتح که ایشون رهبری اون رو به عهده داره به این گونه نبود. من خیلی خلاصه بگم که در مراحل مختلف نشون دادند مردم عراق که آگاهی اونها از پروسه سیاسی بالاتر رفته. ابتدا همگی به راحتی به هر کسی که اسم تشیع رو و یا تسنن رو و یا شیعه کردی رو، در حقیقت پرچم کردی رو برمی‌افراش رأی می‌دادند، بعد شروع کردن به زیر سوال بردن، ولی فرصت دادن به این گروه ها. الان دیگه به مرحله رسیدن که حداقل یک تعداد خیلی زیادی دیگه واقعا هرچی که این گروه ها بگه رو باور نمی کنن.
بسیار خوب آقای هاشمی، من عذرخواهی میکنم از شما خانم انتخاب فرد، یک کمی طولانی شد جواب اول آقای ملک، حالا جبران میکنیم در طول برنامه. شما به ما بگید که به گروه های طرفدار ایران چگونه شد که یه دفعه که نتونستن کرسی به دست بیارن اونقدی که میخواستن، و اصلا این که آقای عامری داره میگه که نتیجه انتخابات رو نمیپذیره اصلا چقدر باید جدی گرفت؟
بله سلام دارم خدمت شما مهمانان برنامه و بینندگان محترم. چند تغییر در این انتخابات رخ داد که در واقع نقشه سیاسی و نتایج انتخابات رو کلن تغییر داد و دگرگون کرد. البته بخشی از رای دهندگان به خصوص معروف به نهضت تشرین یا نهضت اکتبر هنوز باور نکرده بودند که این تغییرات در این انتخابات رخ میده. یکی از تغییرات مهمی که رخ داد و باعث تبریک گفت به دولت آقای مصطفی کاظمی که این کار رو انجام داد، در واقع نظام انتخابی سنتلیگو رو آمد اجرا کرد، برخلاف نظام انتخاباتی سابق که کشور عراق رو بر اساس استانها به عنوان حوزه انتخابی معرفی میکرد. این بار در واقع مناطق مختلفی رو، حدود 83 منطقه مختلف به عنوان حوزه انتخاباتی شدن و بنابراین از اون رأی نسبی یا پیروزی نسبی در استان به مناطق بسیار کوچک قضیه پیروزی در این انتخابات تقسیم شد و دیدیم که چقدر این موضوع تغییر کرد. مسئله دوم این که برای اولین بار اون ثبت نام الکترونی صورت گرفت و در واقع اون کسی که میخواست رأی بده باعث انگشت میزد و در واقع به شکل حقیقی در این انتخابات شرکت میکرد. امکان تقلب در این زمینه وجود نداره و امکان اینکه صندوق ها در دست گروه های خاص بیفته هم وجود نداره. مسئله سوم که خیلی حائز اهمیته،
میگن الکترونیک شده، دقیقا یعنی چی شده؟ ببخشید این بخش رو اگر یک کمی دقیق تر توضیح بدید.
موضوعی که فردی که حضور پیدا میکرد در روزه انتخابی و میخواست رای بده بایستی انگشت به شکل الکترونیک میذاشت در دستگاه مخصوص، هویتش مشخص میشد و در واقع این کار امکان تقلب وجود نداشت. مسئله سوم که خواستم بهش اشاره کنم موضوع نظارت بر انتخابات که توسط قضات مستقل این بار انجام شد که هیچ حقوقی هم برای این کار نمی گرفتن، بر دولت مستقل بودن، ضمن اینکه دولت این بار برای اولین بار لیست انتخاباتی نداده. یعنی در گذشته هر دولتی که شرکت میکرد لیست انتخاباتی داشت، آقای مصطفی کاظمی این بار لیست انتخاباتی نداشت. ضمن اینکه باید اضافه کنیم که نظارت بین المللی خیلی گسترده و دقیق بود، نظارت رسانه‌ای بسیار گسترده بود و نظارت محلی هم بسیار گسترده بود. الان آقای هادی عامری و امثال هادی عامری اینها چون که نمیتونستن تقلب کنن در این انتخابات، در واقع دارن شلوغ میکنن و دارن این اعتراضات رو به این شکل مطرح میکنن، ولی به نتیجه این نخواهند رسید، چون که الان آقای مقتدی صدر همونطور که شما فرمودید 76 کرسی داره، سنی ها در دو گروه 61 کرسی به دست آوردن، کردها در 4-5 گروه 61 کرسی به دست آوردن، در واقع گروه مستقلین حدود 20 کرسی به دست آوردن، اون گروه تشرینی که شرکت کرد در این انتخابات حدود 10 کرسی به رهبری یک پزشک جوان به نام علا رکابی که یک شخصیت ناشناخته هم بود تونست 10 کرسی، یعنی بیشتر از آقای عمار حکیم و بیشتر از آقای حیدر عبادی در انتخابات کسب کنه. حدود 240 کرسی در این پارلمان جدید مخالف جمهوری اسلامی.
بسیار خوب. اگه این بلای منو بشنوید من ممنون میشم که شرمنده بقیه مهمونا نشم، به همه وقت مساوی بدیم. خانم انتخابی فرد، اگر نگاه بکنیم به نتایج این انتخابات، وضعیت جمهوری اسلامی و گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی بعد از این به چه شکلی میاد؟ به خصوص بعد از این که مقتدی صدر عذرخواهی میکنم اعلام کرده که سلاح رو میبایست جمع بکنن و همه سلاح ها باید در دست دولت باشه، این یعنی پایان هشت شبی در عراق؟
یک کمی اوضاع عراق و نگاهی که جمهوری اسلامی در این کشور داره متفاوت هست، از این منظر که بگیم که الان آقای مقتدی صدر چون ضد جمهوری اسلامی هست یا اعلام کرده که گروه های شبه نظامی جمع میشن از داخل عراق، معنیش مقابله با نظام جمهوری اسلامی هست. آقای صدر از ابتدا میدونیم که چقدر به جمهوری اسلامی نزدیک بوده، چقدر آمد و شد داشته و دارد. سال 2018 به ایران رفته بود، اگر خاطر من باشه یک بار اون تظاهرات 10 میلیونی رو از داخل ایران اعلام کرد که باید در عراق تشکیل بشه. یه کمی ساده انگارانه هست که فکر بکنیم که سیاستی که داره بازی میکنه خیلی روه و اون سیاست سیاست ضد جمهوری اسلامی هست. در نهایت مثل داخل جمهوری اسلامی هست که برای حفظ نظام گروه های مختلف رو درست کرده بودن، اصلاح طلب داشتن، میانه رو داشتن، یکی از یکی دیگه بهتر بود، ولی در نهایت همه در پی حفظ نظام جمهوری اسلامی بودن. برای من آقای صدر هنوز هم همینطور هست، اما زیرکانه یک کمی فاصله گرفته که موقعیت سیاسی خودش رو حفظ بکنه. اما از طرف دیگه اینطور هم نیست که فقط برگردیم بگیم که گروه آقای هادی العامری رأی نیاورده. درسته که مردم عراق ترد کردن و رأی ندادن، اما از اون طرف هم جمهوری اسلامی هم نگاه کردید که این گروه منفوره، این گروه شبه نظامی در کشتار مردم عراق دست داشته، مردم دوست ندارن دیگه گروه های تروریستی و شبه نظامی در داخل عراق فعال باشن. کمی از حمایت مالی خودش کم کرد در موقع انتخابات، ولی داریم میبینیم که گروه دیگه، گروه آقای نوری المالکی ائتلاف قانون، برخلاف گروه های دیگر از سال 2018 که 26 کرسی آورده بود الان 37 کرسی کسب کرده. جمهوری اسلامی پشت بعضی از این گروه های کوچک شیعه هم بوده. خب مردم از طرف دیگه دیدیم که به گروه طالبانی در کردستان عراق رأی ندادن، چون به وضوح میدونستن که جمهوری اسلامی پشتش هست. ما الان گروه عمار حکیم رو هم داریم که اینا همه در ائتلاف با جمهوری اسلامی هستن و در نهایت میتونیم بگیم که موقعی که این دولت ائتلافی رو آقای صدر میخواد تشکیل بده، در مقابل خودش نوری المالکی قوی رو میبینه، عمار حکیم رو میبینه، گروه های دیگه رو میبینه که هنوز اینها در ائتلاف با جمهوری اسلامی هستن، حمایت شدن توسط اون. و نفوذ جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاری که از سال 2003 در عراق کرده، خیلی گسترده‌تر از اون چیزی هست که بتونیم بگیم اگر دو ائتلاف رأی نیاوردن به معنی شکست جمهوری اسلامیه. آقای قانی الان در عراق هستش و شنیدیم که خب برای چی رفته بوده؟ به خاطر انتخابات رفته بوده. چیزی که الان داره آقای صدر میگه که از نفوذ همه میخواد کم بکنه، خب این نفوذ اول از همه باید شروع بشه در رابطه با اومدن نماینده سپاه پاسداران به عراق در موقع انتخابات. اما یه نکته خیلی مهم هست، اون شفافیت انتخابات بوده برخلاف انتخابات پیشین که تقلب درش زیاد شده بود. بله، آقای العامری تونسته بودن که صندوق‌های رأی رو پشت ماشین‌ها بذارن و جابجا بکنن و رأی زیادی بیارن. چیزی که امروز اعتراض دارن این هست که نتونستن تقلب بکنن. انتخابات شفاف بوده و ما باید این امتیاز رو به آقای مصطفی الکاظمی بدیم که واقعا ستاره درخشان نشان دادن اتصال به حاکمیت ملی و اعمال اون در عراق واقعا مصطفی الکاظمی بوده که انتخابات بدون جنجال، بدون حادثه تروریستی و کاملا شفاف رو برگزار کرده.
بسیار. فقط یک نکته هم در سوال من بود که پاسخش رو من مشخص نگرفتم. 8 شعبی با توجه به شرایط فعلی رو باید تمام شده دونست در عراق یا به شکل‌های دیگری ممکن تغییر بکنه یا در گروه‌های دیگری به هویت خودش ادامه بده؟
نه، تمام نشده خانم ثابت، برای اینکه تا زمانی که واقعا سلاح‌ها جمع نشه از داخل عراق و نفوذ کشورهای بیگانه مثل جمهوری اسلامی که از این گروه‌ها حمایت می‌کنن کاملا قطع نشه، اینکه بیان بگیم اینا کاملا برچیده شدن یک کمی ساده انگارانه است.
بسیار خوب. آقای هاشمیان، من می‌دیدم که صحبت داشتید می‌کردید وسط صحبت‌های خانم انتخاب فرد، بفرمایید صحبت شما میشه.
من نظر مخالفی دارم با تفسیری که ایشون در مورد مقتدا صدر ارائه کردن. مقتدا صدر در اولین توضیحات خودش و اولین گفته های خودش بسیار عصبانی بود و یک جمله که مطرح کرد کم دیده شده منعکس بشه در رسانه های فارسی، این که گفت که ما به همه سفارتخونه ها خوش آمد میگیم اما به هیچ وجه به اونها اجازه نمیدیم که در کار مردم عراق دخالت کنن. اینو با شدت و عصبانیت گفت و در زمانی هم مطرح کرد که شایعاتی بر وجود آقای قاآنی در عراق مطرح شده بود. ببینید، چیزی که الان در عراق شکل گرفته یک گام یا یک کیلومتر از یک مسیر 1000 کیلومتریه. به نظر من این چیزی که الان اتفاق افتاده 8 شعبی رو در منگنه قرار میده، نفوذ ایران رو در منگنه قرار میده. ایران نه فقط نگران از دست دادن موقعیت خودش در عراق، بلکه نگران این که این وضعیتی که در عراق اتفاق افتاده در جای دیگه هم تکرار بشه. مثلا اگر وضعیت انتخابات در لبنان به همین شکل بشه، ممکنه حسن نصرالله پیروز نشه، یا وضعیتش در سوریه تغییر کنه یا در یمن، و بنابراین مثل دومینو اینها پشت سر هم نفوذ خودشون رو از دست میدن. و
من در واقع شما معتقدید با تغییراتی که در عراق اتفاق افتاده، عمق استراتژیک و نفوذ استراتژیکی که جمهوری اسلامی برای خودش در خاورمیانه و منطقه تصور کرده بود به هم میریزه و تغییر میکنه؟
دقیقا تغییر میکنه، به خاطر اینکه چند بار در پارلمان مطرح شد در مورد قضایای مختلف، یکی در مورد کشتن تظاهر کنندگان که دست شبه نظامیان ایران به اون آلوده است، در مسائل مختلف، در حمله به سفارتخونه ها، به کشتن روزنامه‌نگاران، فساد اقتصادی، و مخالفت شد در داخل همین پارلمان. الان اکثریت با اینها نیست، قبلا اکثریت با این گروه ها بود، الان با این تغییراتی که حاصل شده اونها یک اقلیت کوچکی هستند. ضمن اینکه آقای نوری مالکی با توجه به ترکیبی که در دایر عراق خاص پیروز شد و نه اینکه جمهوری اسلامی رفته به نوری مالکی در برابر 8 شعبی کمک کرده.
حالا برمیگردیم برای ادامه صحبت خدمتتون آقای هاشمیان. خانم انتخاب فرد، خیلی کوتاه اگر صحبتی دارید در پاسخ به صحبت آقای هاشمیان میشنوید.
خیلی ممنون، قرار بود ما اجازه بگیریم ولی ممنون که شما فرمودید من صحبت.
خواهش می‌کنم آقای ملکی، ازتون عذرخواهی می‌کنم، برمیگردم خدمتتون. ببخشید، بفرمایید. خانم انتخاب،
معمولا عمل یک گفته رو باید ثابت بکنه. ما هنوز ندیدیم که مقتدا صدر در آینده چه کار خواهد کرد. گذشتش داره نشون میده که ایشون طرفدار جمهوری اسلامی هست، الان به زیرکی به آخوندهای داخل ایران نگاه کرده، روی همون موجی سوار هستش که آخوندها اغلب سوار میشن. میخوام بگم از کربلا تا نجف تا قم این داستان شیعه بودن و آخوند بودن یک علقه و یک همبستگی ایجاد میکنه که فارغ از این که که حالا از یک کسی بخوان حمایت بکنن یا نکنن از سیاست مدار داخل عراق، اینها به همدیگه یک وابستگی دارن. آقای مقتدی صدر در ایران تحصیلاتش انجام داده، خانوادهش در ایران هستن، یادمون هست دیدیم و گفتن که ایشون حتی گذرنامه ایرانی داره. خب حالا چه الان؟ بله الان موج اینطوری هستش که ایشون باید سوار جو ضد ایرانی باشه و نشون بده که با جمهوری اسلامی مخالفت داره تا بتونه آرای مردم رو به دست بیاره. اما همون گفته اول من، مردم عراق انتخابات رو تحریم کردن، نه آقای مقتدی صدر نه هیچ سیاستمدار دیگه‌ای دارای اون وجهی نبوده که مردم بخوان ازش حمایت یک پارچه بکنن.
بسیار خوب. آقای ملک، شما نظرتون در مورد تحلیل دو مهمان دیگه چی هست؟ در مورد مقتدی صدر و نقش دوگانه‌ای که به نظر میرسه ایفا میکنید؟
من فکر میکنم که قضیه چند لایه هستش. شما باید ببینیم که سیاستمداران عراقی که وابسته به ایران هستن چرا وابسته به ایرانن. حالا یک بُعد ایدئولوژیک هست، یک بُعد دیگه هم اینه که واقعا خیلی از سیاستمداران و فرماندهان شبه نظامی که در عراق وابسته به ایران هستن و حتی میتونیم بگیم گوش به فرمان ایران هستن، بدون ایران هیچ حضوری ندارن. یعنی شما آقای قیس خزعلی رو به عنوان مثال در نظر بگیرید که فرمانده کتایب حزب اصایب اهل حق هست. خب ایشون اگر که رابطه ایشون رو با ایران و حمایتی که ایشون در سالهای مختلف از ایران داشته رو بگذاریم کنار، ایشون هیچ حضوری نخواهد داشت در صحنه سیاسی و در صحنه نظامی. در مورد مقتدی صدر قصه عوض قصه فرق میکنه. یعنی اینکه آقای مقتدی صدر با تکیه بر خانواده یا نام خانوادگی خودش و اون نفوذ و عمق خانوادگی که در عراق داره، نیازی نمیبینه که 100% گوش به فرمان جمهوری اسلامی باشه. اینکه در برخی مواقع با جمهوری اسلامی همراهی بکنه در این شکی نیست. در نهایت بسیاری از گروه‌های اسلامی که شیعه اسلامی که در عراق هستند، ایران رو عمق استراتژی خودشون میدونند و جمهوری اسلامی هم حاضر نیست که این گروه‌ها رو بگذاره کنار، حتی اگر در برخی مواقع نافرمانی بکنند یا اونطور که دوست داشته باشه حرکت نکنند، به خاطر اینکه چه جایگزینی داره. یعنی اگر امروز جمهوری اسلامی فرض بفرمایید که مقتدی صدر رو کلاً کنار بگذاره، چه جایگزینی داره به جای مقتدی صدر؟ یک شخصی رو که یک جریان رو که
میتونه باهاش تفاهم کنه. مقتدی صدر چقدر به جمهوری اسلامی روی خوش نشون بده؟ یعنی در این راستای اینکه جمهوری اسلامی بخواد از یک مهره‌ای که به هر حال الان رأی زیادی هم آورده استفاده بکنه، خیلی طبیعی است، ولی با توجه به این برشمردن خانم انتخاب فرد، یه سری از مسائل از جمله اینکه خب به هر حال خودش سالها در ایران بوده، خیلی نزدیکی زیادی داشته، گفته میشه سفرهای به ایران داشته، خانواده‌اش هم اینطوری که اشاره کردن الان در قم دارن زندگی میکنن، اینها به هر حال اون رو در یک موضعی قرار میده که شاید نتونه اونقدی که ادعای استقلال میکنه داشته باشه در انتخابات. بفرمایید.
داماد ایشون سفیر عراق در لندن هست و بسیار هم با هم اتفاقا دوست و رابطه نزدیکی داره. من فکر نمی کنم حضور خانواده های مثلا در جریان شیرازی، شما می‌بینید که نصف جریان شیرازی در ایران هست، در قم هست، ولی مرکزشون در کربلا هست و مخالف جمهوری اسلامی هستن. یعنی اختلافات دارن. حالا نمی‌خوام که بحث خیلی دور بشه. آقای مقتدی صدر یک هدف داره، یک هدف کاملا واضح. آقای مقتدی صدر از روز اول می‌خواست که مرد قدرتمند عراق بشه. اگر برای رسیدن به این هدف جمهوری اسلامی به او کمک بکنه که در مواردی کرده، طبیعتاً این کار رو خواهد کرد. وقتی که اون مثالی که خانم انتخابی فرض زدن بسیار مثال خوبی بود، در اون زمان که از بغداد، از تهران اون تظاهرات میلیون رو اعلام کرد، دقیقا در زمانی بود که یک خلأ ایجاد شده بود در بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و به نظر میاد که وعده وعیدهایی گرفته بود آقای مقتدی صدر برای اینکه رهبر مقاومت بشه. در اون زمان حتی به اون میگفتن سید مقاومت و حتی شبه نظامی نزدیک به ایران سعی کردن که به اون نزدیک بشن. ولی در حقیقت برهه‌های مختلف از جمله الان ایشون و گروه ایشون مورد سهمگین‌ترین آماج حمله های شبه نظامیان نزدیک به ایران قرار گرفتن، به یک دلیل ساده و اون این که خب این امتیازاتی که ایشون الان میتونه به دست بیاره در دولت عراق که از جمله امتیازات مالی، قدرت و غیره رو از اونها گرفته. یعنی یک رقابت کاملا واضح اینجا در جریان هست.
خب الان مقتدی صدر در یه موقعیت خیلی عجیبی قرار میگیره. از یک سو با هشت شعبی به نظر میاد اینطوری که شما دارید میگید به هر حال دچار مسائلی هست، از سوی دیگر با مردم در خود عراق نقشی که در جنبش اکتبر یا تشرین ایفا کرد عملا خودش محل سوال است. خود مقتدی صدر کجا ایستاده در فضای سیاسی عراق؟
خب این دوباره پیچیدگی صحنه عراق هست، یعنی رابطه آقای مقتدی صدر
مردم دوستش ندارن به خاطر اینکه میگن اگر اون جنبش شکست خورد در واقع دلیل اصلیش مقتدی صدر بود، هشت شبیه مردم رو کشت اما نتونست اونها رو شکست بده و بکشونتشون از خیابونا بیرون. در مورد بله بفرمایید.
بسیاری از تشرینی ها بر این باور هستند. اولا باید اینو در نظر بگیریم که آقای مقتدی صدر یک گروهی از طرفداران کاملا وفادار داره که بسیار مطیع هستند و برای همین هم تونسته که یک همچین سازماندهی رو ایجاد بکنه و برای همین هم تونسته که همچین آرایی به دست بیاره.
من.
یعنی دلیل موفقیت آقای مقتدی صدر در انتخابات طرفدار این نیست که میلیون طرفدار داره در فضای شیعه، بلکه به خاطر اینکه این طرفداران بسیار مطیع هستند. در مورد رابطش با تشرینی‌ها بسیار رابطه پیچیده‌ای هست. بعد از اینکه آقای مقتدی صدر، من نمی‌دونم وقت دارم این بحث رو باز بکنم.
یه دقیقه بگین که هم بهش اشاره کرده باشیم نسکلاش نگذاریم دیگه حالا.
بله خب در برهه ای آقای مقتدی صدر به تشرینی ها و به جنبش اکتبر کمک کرد و بسیار برای اونها مفید بود به لحاظ اینکه در حقیقت قدرت داد به این جنبش، ولی بعد از مدتی برای تشرینی ها مشخص شد که آقای مقتدی صدر قصد داره که سوار بر این موج بشه و قصد داره که رهبر این جریان بشه و با او مخالفت کردند و اینجا بود ایشون رو رد کردند و گروه های وابسته به ایشون رو رد کردند و اینجا بود که ایشون علیه تشرینی ها شد و اونها رو قلقم کرد و همونطور که شما گفتید کاری رو که شبه نظامیان نزدیک به ایران نتونسته بود انجام بدن با وجود کشتن بیش از 400 الی 800 نفر، حالا این آمار هم خیلی دقیق نیست، نتونسته بودن این کار رو انجام بدن، آقای مقتدی صدر و گروهش تونستن انجام بدن.
بسیار خوب. خانم انتخابی فرد، اشاره داشتن آقای هاشمیان به اینکه به هر حال شرایط در منطقه تغییر کرده. با تغییر این فضا رقبای ایران در عراق که به هر حال در منطقه هم گاه به گاه رقابت‌های خیلی جدی دارند، مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل کشورهای دیگری که به هر حال تلاش در نفوذ در عراق دارند، در عراق الان تو چه موقعیتی قرار گرفتن؟ یعنی گروه‌های برنده آیا به طور مشخص به کشورهای دیگری که رقیب ایران هستند نزدیکند؟
به نظر من مردم عراق دوست دارن که خودشون رو بیشتر در یک وجهه عربی و در یک قالب عربی ببینن به جای اینکه بخوان نزدیک به جمهوری اسلامی باشن. مقتدی صدر هم یک سفری داشت به عربستان سعودی، قرار بر این بود که سرمایه گذاری های زیادی در داخل عراق توسط سعودی انجام بشه. من به این صورت میبینم که از چند سال گذشته خب عربستان سعودی هم میخواست سرمایه گذاری بکنه، قرار بود که استادیوم فوتبال خیلی بزرگی رو اندازی بشه، ورزشگاه‌های زیادی در عراق انجام بشه، اما واقعا تحقق این شرایط در صورتی خواهد بود که رابطه ایران و عربستان سعودی هم کمی بهبود پیدا بکنه. اون چیزی که یک رقابت سازنده نام داره بین کشورهای منطقه تا یک رقابتی که عامل بازدارنده و ضربه زدن به کشور دیگه باشه با همدیگه فرق میکنه. مثلا یه نمونهش این بود که ما دیدیم عربستان سعودی به محض اینکه حمایت مالی خودش رو از دولت لبنان ساقط کرد، اونجا رو کامل برای اسلامی گذاشت. لبنان به چه شرایطی افتاد؟ ورشکستگی، سقوط اقتصاد، بیکاری، فلج شدن جامعه. الان هر چقدر هم که ایران بخواد کمک بکنه اون کمک نمیتونه دولت لبنان رو سرزنده بکنه. داره تانکرهای سوخت میفرسته به حزب الله لبنان، داریم میبینیم که دیدیم لبنان 24 ساعت برق نداشت. خب اینا کافی نیست، اینا احتیاج داره که یک همبستگی در بین کشورهای منطقه برای بازسازی و کمک به کشورهای دیگه انجام بشه. در مورد عراق هم همینطور هست، سفارتخونه های کشورهای عربی باز شده، ولی وقتی میشه رابطهشون با کشورهای دیگه خوب باشه که از یک منظری بیاد که این نه سوء استفاده باشه نه جمهوری اسلامی اونا رو به یه شکل دشمن ببینه که بخواد به منافعشون لطمه و ضربه بزنه، تا اون شرایط در عراق واقعا مهیا نشه، یه دولت قدرتمندی سر کار نیاد که این دولت، حالا الان میتونیم مثلا بیایم بگیم که ممکنه در این ائتلاف آقای صفوان کاظمی دوباره بخواد نخست وزیر بشه و بخواد بریم شاید آقای هوشیار زیواری بخواد بشه رئیس جمهور، باید دولتی سر کار بیاد که این دولت اون اطمینان و اعتماد رو برای کشورهای منطقه فراهم بکنه که سرمایه گذاری بکنن. در شرایطی نظامی ها فعال هستن، عذر میخوام، و یا اهدافی از داخل خاک عراق مورد حمله قرار میگیره در داخل کشورهای دیگه، این رو من قبول نمی کنم که مثلا بیان بگیم عربستان سعودی اومده از یه سری گروه در داخل عراق حمایت کرده که اونا برنده انتخابات بشن، چون داریم میبینیم که این برنده های انتخابات هم هنوز وابستگی های به جمهوری اسلامی دارن و اینطور نیستش که همونطور که توضیح دادیم در مورد آقای مقتدی الاسد یا مثلا ائتلاف دموکراتیک کردستان عراق، اینا هنوز به ایران نزدیک هستن.
پس در واقع معتقد هستید که به رغم اینکه جمهوری اسلامی هنوز حضور داره اونجا و به هر حال همه گروه ها کم و بیش تا یه حدی یک ارتباطات نصف نیمه دارن، لااقل بعضی از اونها، شرایط باید در داخل فضای ایران، فضای عراق عوض بشه تا کشورهای دیگه بتونن از فضای فعلی بهره برداری بکنن. در واقع جوابم اگر بخوام خلاصه بکنم از جانب خود شما اینه که گروه های رقیب ایران دست بالاتر رو ندارن، منظورتون اینه؟
ما رقیبم بازم همون توضیح رو دادم، رقیب به معنای نیستش که یک کسی یک میدان جنگ جدید برای خودش پیدا بکنه.
واقعا رقبای منطقه‌ای هستن دیگه. من حالا ببخشید بازم تاکید میکنم، من اینکه از این جواب میخوام به این برسم که جمهوری اسلامی تو چه وضعیتی قرار گرفته.
اصلا این هستش که دستبندی سیاسی درست کردن تا اینکه گروه های شبه نظامی تشکیل دادن فرق میکنه. من فکر میکنم که اون چیزی که الان کشورهای منطقه دنبالش هستن و حتی برای با جمهوری اسلامی هم دارن مذاکره میکنن، پیدا کردن صلح و آرامش و همکاری های مشترکی هست که در این قالب بتونن هم اعتماد جلب بکنن هم منافع همدیگر رو در اون تامین بکنن. آرامش و ثبات در منطقه کلید بزرگی هست. اتفاقات در افغانستان به ایران و عربستان سعودی نشون داد چقدر نیاز دارن که همکاری های مشترک برای ایجاد ثبات در منطقه داشته باشن. لبنان و سوریه ضامن خوبی خواهد شد که بتونیم ببینیم که آیا شرایط به این سمت پیش میره که منطقه بتونن منافع مشترک داشته باشن، در این حال لطمه هم به هم دیگه نزنن.
بسیار خوب. اگر یکم متمرکزتر، ببخشید من هی حالا سرفم هم میگیره وسط صحبت، اگر یکم رو عراق متمرکز بمونیم چون دقایق زیادی نمونده به پایان برنامه که بتونیم از این تحلیل هاری یک نتیجه بگیریم. آقای هاشمیان، در مورد صحبت هایی که در مورد بحث گروه های رقیب در داخل عراق خانم انتخابی فرد کردن، اگر نظری دارید کوتاه میشنویم، اگر نه که بریم سراغ مفر بعدی.
من فقط اشاره کنم که آقای مقتدی الاسد الان به سیاست ملی گرایی عراقی روی آورده. فراموش نکنیم که آقای مقتدی الاسد این انتخابات را ابتدا تحریم کرد و چرا تحریم کرد؟ چون که بخواست همراه بشه با اون موضوع تشرینی ها و اعتراضاتی که در سراسر عراق به خصوص در مناطق شیعه نشین شکل گرفته بود. در ماه آگوست برگشت و گفت که ما شرکت میکنیم در این انتخابات به خاطر اینکه آقای کاظمی برای ایشون توضیح داد که چه تغییری در سیستم انتخابات صورت گرفته و ممکنه این به نفع اون باشه. مسئله بعدی این که سیاست جمهوری اسلامی، خانم کاملی انتخابفر میگه همکاری نمیدونم تعاون همچین چیز، سیاست جمهوری اسلامی در منطقه مبتنی بر این که شبه نظامیان مسلح داشته باشه، قبضه اون دولت یا اون کشور رو تصرف کنه و اونو تابع سیاست‌های خودش کنه. ولی اگر سیاست جمهوری اسلامی این باشه که میخواد با عراق مثل دو دولت رفتار کنه و روابط جامع، مشکلی وجود نداره. اگر میخواد با لبنان مثل دو تا دولت رفتار کنه، مشکلی وجود نداره. جمهوری اسلامی سیاستش اینه که از طریق اسلحه وابستگان به خودش در واقع گردن اون دولت رو زیر تیغ خودش قرار بده.
خب حالا این سیاست در فعلی، این شرایط فعلی در عراق به شما چی میگه؟ به نظر شما نفوذ ایران با توجه به گروه هایی که دارن قدرت رو در دست میگیرن و دست بالاتر رو در کرسی تعداد کرسی ها لااقل دارند، نفوذ جمهوری اسلامی داره به شکلی کم میشه، کم رنگ میشه، شکل دیگری به خودش میگیره، عراق رو داره دست میده یا نه جمهوری اسلامی؟
100% داره دست میده. در واقع این سیاست جمهوری اسلامی دیگه قابل قبول نیست در عراق. عراقی‌ها، آقای مقتدی الاسد و من احتمال میدم که نخست وزیر آینده همین مصطفی کاظمی باشه، آقای مصطفی کاظمی میخواد مثل دو دولت با جمهوری اسلامی رفتار کنه، نه اینکه از طریق شبه نظامیان اسلحه بگیرن بالای سر دولت، هر کاری که میخوان بکنن، اقتصاد رو فاسد کنن، روزنامه‌نگاران رو ترور کنن، مردم رو بکشن و هیچ پاسخگو نباشن. این دیگه تمام شده. یه مسئله دیگه هم من اضافه کنم، این که آقای مسعود بارزانی از آقای مقتدا صدر با فرش قرمز استقبال کرد. آقای حلبوسی و گروه های سنی همین الان دارن گفتگو میکنن با گروه آقای مقتدا صدر در مورد تشکیل دولت آینده و بنابراین و حتی آقای نوری مالکی هم دنبال این شبه نظامیان نخواهد رفت. شبه نظامیان سرنوشتی بهتر از داعش در آینده عراق ندارن.
بسیار خوب، یعنی در واقع شما فکر میکنید برخلاف نظر خانم انتخابی فرد که میگفت مقتدی صدر بازی دوگانه میکنه و در نهایت به جمهوری اسلامی نزدیکه، به طور کامل از جمهوری اسلامی بریده و الان به سمت دیگری داره میره و گروه های دیگر در واقع اونها که خیلی روی اقبالی به جمهوری اسلامی نشون نمیدن دارن سعی میکنن بهش نزدیک بشن، منظورتون اینه؟
ببینید الان چیزی که اتفاق افتاده در عراق و کم در مورد اون صحبت میشه اینکه آمریکا در عراق پیروز شده. آمریکا در این انتخابات پیروز شده چون که اون گروهای مسلحی که در پارلمان بودن و شعار میدادن باید نیروهای آمریکایی بیرون انداخته بشن دیگه وجود ندارن. بنابراین آقای مالکی اگر یه ذره سیاست مدار باشه اوضاع میفهمه چیه. آقای حکیم همین کار کرد، آقای عبادی همین این کار کرد، منتها مردم نفهمیدن که این چه تغییراتی حاصل شده لذا با اونها رأی ندادن.
خانم انتخابی فرد من برمیگردم خدمتون، فقط آقای ملک خیلی وقته که ساکت، بفرمایید.
میگم من نگفتم که قرار کسی با کسی بهتر بشه یا صلح و صفا برقرار بشه، من اون تحلیل رو کردم که در چه شرایطی عربستان سعودی ممکنه هست که بخواد منافعی رو در عراق پیگیری بکنه. و یه نکته بگم، آقای مقتدا اثر همون کسی بود که از سال 2003 تا 2009 مشغول جنگ با سربازهای آمریکایی در داخل عراق بود. گفته های امروز این فرد رو ما باید در مصرف داخلی و منطقه‌ای ببینیم. برای ایالات متحده آمریکا هنوز این اتفاقاتی که در عراق افتاده ادامه همون همکاری های گروه های شبه نظامی با هم دیگه است. حرف نیست، عمل مهم هست.
ممنونم آقای ملک، شما اگر در مورد صحبتهایی که مطرح شد چیزی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که باید اینو در نظر گرفت، مسائل خیلی مختلفی مطرح شد، من یکی از اونها رو دوست دارم که در مورد صحبت بکنم و اون اینه که ابزارهای جمهوری اسلامی در عراق باید اینو بدونیم که فقط ابزارهای دموکراتیک نیستند. ما الان داریم در مورد اون بعد دموکراتیک این ابزارها صحبت می‌کنیم که در اون جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به اون یک شکست بسیار سنگینی رو در انتخابات روزی یکشنبه خوردن، ولی ابزارهای دیگری دارن که مقتدا صدر و دیگران هم از اون آگاه هستن. فقط البته ایران نیست، خود مقتدا صدر هم ابزارهای غیر دموکراتیکی داره. برای همین هم وقتی که از انتخابات کنار کشید، همین گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران به گونه‌ای التماس کردن که آقا برگرد لطفا به انتخابات، با وجودی که ایشون رقیب اینها هست، نه به این دلیل که دوست دارن که آقای مقتدا صدر برنده بشه، برای اینکه میدونستن که اگر آقای مقتدا صدر خارج از پروسه پارلمانی باشه بازی رو به هم میزنه و میز رو به هم میزنه و این دقیقا قدرتیه که شبه نظامیان جمهوری اسلامی هم هنوز تا حدی دارن. برای همین باید این رو در نظر داشته باشیم که وقتی که در مورد پروسه انتخابی صحبت میکنیم فقط یک بعد اون هست. شما در فضای آنلاین ببینید که چقدر پروپاگاندا و دیس انفورمیشن و اخبار کذب داره منتشر میشه، در خیابان چقدر این گروه ها میتونن، به خصوص مقتدا صدر میتونه که فعالیت داشته باشه، در فضای سیاسی و پشت صحنه چقدر میتونن که تأثیر بگذارن بر پروسه به شکل غیر دموکراتیک، حتی بر فضای در حقیقت قضات و سیستم قضایی هم ما در 2010 دیدیم که چطوری نوری مالکی در حقیقت سیستم قضایی رو مجبور کرد با فشار که تفسیر خودش رو از قانون اساسی عوض بکنه و آقای عیاد علاوین خسروی رو از دست بده. در نتیجه باید اینو حتما خیلی حواسمون باشه. در یک بُعد هست که جمهوری اسلامی فعلا عقب نشسته و در بُعد اقتصادی حضور داره، بُعد سیاسی، شبه نظامی و غیره، و کلن فضای عراق هم بسیار سیال هست و فکر میکنم در روزهای آینده و در ماهای آینده تحولات مختلفی رو در جهت‌های مختلف ما شاهد باشیم.
خب با توجه به نفوذی که شما میگید که مقتدا صدر داره، به خصوص گروه‌های بسیار وفادار نزدیک به خودش که قدرتمند هم هستن در داخل فضای سیاسی عراق، به خصوص نیروهایی که حالا میتونه با کمکشون خیابان‌ها رو به هر حال تحت سلطه خودش در بیاره، به طور مشخص به اونها دارم اشاره میکنم، پیام اون رو در مورد اینکه اسلحه ها باید در دست دولت باشه رو باید چطور در نظر گرفت؟ اینکه او به طور مشخص با هشت شبی مقابله خواهد کرد، تلاش خواهد کرد که هشت شبی رو در واقع سلاحاش رو بگیره، جمع‌آوری کنه به دولت بده، واقعا اینطوره یا نه چیز دیگه‌ای ممکنه باشه؟
نه، هشت شبی رو که ایشون نمیتونه که به این شکل انجام بده. هشت شبی الان یک مؤسسه قانونی هستش، یعنی قانون خودش رو داره، همونطور که ارتش و نیروهای نظامی دیگر قانون خودشون داره. حالا این قانون اجرا نمیشه و در برخی موارد اون بحث دیگری است. در خیلی از مؤسسات دولتی عراق از بانک مرکزی تا گرفته تا غیره خیلی از قوانین اجرا نمیشه و خب این به خاطر همین هم است که در مورد عراق همیشه میگن دموکراسی ناقص، چون حکومت قانون در حقیقت ناقص هستش.
آخه یه ذره با این دو قسمت حرفتون با هم نمیخونه. اگر مقتضی صدر اونقدی که دارید میگید به هر حال نفوذ داره که حتی اونهایی که طرفدار نزدیک به هشت شبی هم هستن تلاش میکنن که او رو در چارچوب قانون و روند دموکراتیزه فعلی نگه دارن، این معنیش اینه که خب به هر حال نگران این هستن که او چه واکنش نشون میده. این که او داره میگه سلاح ها رو باید جمع بکنیم و چقدر باید جدی گرفت؟
ببینید، اولا وقتی که اصطلاح از جمع کردن سلاح یا کنترل سلاح به دست دولت میشه، خیلی از در خیلی از موارد بحث هشت شبی نیست. ببینید، هشت شبی شامل گروهای بسیار زیادی میشه. همین گروه سرای السلام، شبه نظامیان وابسته به آقای مقتدی صدر، از هشت شبی حقوق میگیرند، یعنی از مؤسسه هشت شبی حقوق میگیرند. حالا فضا بسیار پیچیده‌تر هستش. منظور از ایشون اون به خصوص اون بعد که در حقیقت مقاومت این گروه هستن، یعنی بسیاری از شبه نظامیان نزدیک به ایران همیشه این بحث رو مطرح میکنن که ما یک حضور قانونی در هشت شبی داریم و اونجا تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح آقای نخست وزیر هستیم، ولی یک حضور خارج از این فضا داریم و اونجا ما تحت فرمان ولی فقیه هستیم.
بفهمم جملتون رو تمام کنین که من یه دقیقه هم به هر کدوم از مهمونا وقت بدم.
اینجاست که فشار مقتدی صدر ممکنه خودشون نشون بده، وگرنه خود مؤسسه هشت شبی حداقل در کوتاه مدت من بعید میدونم که بشه خیلی درش تغییر ایجاد.
بسیار خب آقای هاشمیان، کمتر از یک دقیقه لطفا در حد چند جمله.
من فقط به یاد آقای حمدی این نکته رو بندازم که در پارلمان عراق قانونی وارد شد تحت عنوان ارتش ملی و اینکه تمام نیروهای خارج از ارتش ملی مسلح غیره اینها باید در ارتش ادغام بشن. این قانون توسط وفاداران به جمهوری اسلامی و طرفداران هشت شعبی ملغی شد یا متوقف شد. الان آقای مقتدی صدر اگر رفتن داخل پارلمان این قانون رو به حالت فعل در قانون.
خانم انتخابی فر چند جمله لطفا.
من فکر نمی کنم به اون آسانی که فکر بکنیم دولت در داخل عراق بخواد تشکیل بشه. در هفته های آینده چالش های خیلی زیادی در مقابل گروه های برنده خواهد بود که میخوان با هم ائتلاف بکنن و گروه هایی که در اقلیت هستن. دلیلش هم این هست که هیچ کس اکثریت نداشته و به چه قانونی و سیاسی لازمه یک دولت منتخب هست وجود نداره، چون مردم عراق از اونها حمایت نکردن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، کامیلیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی از نیویورک، حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن و حمدی ملک همکارم که از لندن همراه ما بودند. سپاسگزارم از همه شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکار.